آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام، در 61 ساعت صفر با این عناوین میزبان شما هستیم. احتمال تکرار بحران دریاچه ارومیه در شمال کشور. چرا کتابخانه های کشور پر از غیر کتابخان هستند؟ واردات گوشت توسط یک شرکت ساختمانی. اسنادی که فقط مدیرعامل سابق استقلال از آن خبر دارد. سپرده‌گذاران میزان همچنان نامیزان. احتمال تکرار بحران دریاچه ارومیه در شمال کشور. امروز رئیس اداره طرح‌های زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور یه هشداری داده که از یه طرف خوشحال کننده است و از طرف دیگه نگران کننده. خوشحال کننده از این لحاظ که یه مسئول درباره وقوع یه بحرانی هشدار داده و پیش بینی کرده که اگه بهش رسیدگی نشه معضلات زیست محیطی جبران ناپذیری در پی داره. اما از این لحاظ ناراحت کننده هست که میدونیم مسئولای کشور نسبت به این گونه هشدارها تا حد زیادی بی‌تفاوت هستن و تا اتفاقی نیفته فکری به حالش نمی کنن. اما هشدار این مقام مسئول چی بوده؟ الان براتون میگیم. آقای محمد حسین نعمتی گفته در صورت تداوم تغییرات تراز دریای خزر، خلیج گرگان هم تا 3 آینده به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار میشه. نعمتی در ادامه که صحبتش گفته تغییرات تراز دریای خزر همواره چالشی جدی برای استانهای شمالی کشور محسوب میشه که بقیه کشورهای حاشیه که دریای خزر هم با اون درگیر هستند و قطع شدن ارتباط خلیج گرگان با بدنه اصلی دریای خزر رو میشه از عوامل کاهش تراز آب تو این خلیج دونست. حالا با توجه به این صحبت‌ها باید به مسئولین گفت خواهشان دیگه این بار نذارن یه بحرانی اتفاق بیفته و بعد بشینن دوره هم نشست بذارن که ای وای چه باید کرد. چرا کتابخانه‌های کشور پر از غیر کتابخان هستند؟ تا حالا شده به این موضوع فکر کنید با توجه به اینکه نقش کتابخانه‌ها در رشد سرانه مطالعه در کشور بسیار تاثیرگذاره، چرا کتابخونه های ما هنوز خالی از افراد کتابخونه هستند و کتابخونه های عمومی شهر معمولا خلوتن و اشخاصی که از این اماکن استفاده می کنن معمولا افرادی هستند که برای مطالعه که درسی خودشون دنبال یه جای آروم و بی سر صدا می گردن؟ سند این ادعا رو هم میشه تو مراجعه به کتابخونه ها تو ایام امتحانات پیدا کرد، چون بیشترین ایامی که با شلوغی کتابخونه های عمومی روبرو هستیم ایام امتحاناته که دانشجویان و دانش آموزان برای درس خوندن به کتابخونه ها رجوع میکنن. البته باید گفت که کتابخونه ها و پژوهشگران واقعی هم وجود دارن که البته متاسفانه حجم بسیار اندکی از مراجعه کنندگان به کتابخونه ها رو تشکیل میده. اخیراً درباره همین مشکل یه تحقیقی منتشر شده که نتایج جالب و شنیدنی داره. در این تحقیق مشخص شده کم توجهی به کتابخونه ها از جانب مخاطبان دلایل متعددی داره، از جمله میشه به محیط و طراحی بنای کتابخونه، تجهیزات موجود در کتابخونه ها، به روز نبودن منابع اطلاعاتی، نبود ساز و کار مناسب برای افرادی که قصد انجام کارهای پژوهشی دارن و استفاده نکردن از کتابداران متخصص اشاره کرد. واردات گوشت توسط یک شرکت ساختمانی. بله درست شنیدید، طبق اسنادی که امروز منتشر شده گفته میشه یه شرکت ساختمانی که زیر مجموعه که یکی از بانک‌های خصوصی کشوره توی سال 93 و امسال کالاهایی به کشور وارد کرده که هیچ ربطی به حوزه فعالیتش نداره. گفته میشه این شرکت که تو سال 87 تأسیس شده قرار بوده اقداماتی همچون مطالعه، طراحی، نظارت فنی، کنترل پروژه، مدیریت و اجرای پروژه‌های ساختمانی، عمرانی، صنعتی مدنی در داخل و خارج از کشور و خرید و تهیه زمین و ملک به منظور احداث ساختمان رو انجام بده. اما بررسی صورت‌های مالی جدید این شرکت نشون میده به غیر از فعالیت‌های گفته شده یه تجارت مهم دیگه هم با جدیت پیگیری کرده و اونم مشارکت در واردات گوشت به کشور بوده. در بخش مربوط به سفارشات و پیش‌پرداخت‌های صورت‌های مالی این شرکت، بخشی به عنوان سفارشات خارجی قرار داره که در اون لیست جالبی از مشارکت در واردات محصولات مختلف توسط این شرکت ساختمانی ذکر شده. به عنوان مثال در این لیست سفارش واردات 411 هزار کیلوگرم گوشت خانوار، واردات 3000 تن گوشت و واردات 549 هزار کیلوگرم گوشت قرمز ذکر شده که بخشی از اون مربوط به سال 94 و بخشی هم مربوط به سال 93 هست. در این حال بر اساس گزارش بازرس قانونی شرکت مشخص شده که سفارش واردات 3300 تن جو دامی، 3000 تن ذرت، 3000 تن گندم و 10000 تن کنجاله کلزانی است با مشارکت این شرکت ثبت شده که بخشی مربوط به امسال و بخشی هم مربوط به سال گذشته بوده. نکته که جالبتر این که علی‌رغم این مشارکت مستمر و جدی این شرکت ساختمانی در حوزه واردات گوشت، حسابرس قانونی شرکت خطاب به صاحبان سهام اعلام کرده به دلیل تحمیل هزینه‌های مالی، عمده نتیجه عملکرد شرکت به زیان منجر شده. اسنادی که فقط مدیر عامل سابق استقلال از آن خبر دارد. علی فتح‌الله زاده از اون دست مدیران ورزشیه که اظهار نظرها و اقدامات جنجالی و غیر متعارف زیاد داره که البته به قول خودش اگه این کارا برای خودش نونی نداره ولی باعث سرگرم شدن بقیه میشه. چند وقت پیش همین مدیر جنجالی ادعایی مطرح کرد که خیلی عجیب و غریب بود. فتح‌الله زاده گفته بود مدارکی داره که بر اساس اون تو سال 47 تیم پرسپولیس در سری مسابقات جام حذفی 8 گل از آبی پوشان پایتخت دریافت کرده. حالا امروز ایشون در آستانه که دربی روز جمعه در یه مصاحبه ای توضیحات بیشتری درباره این ماجرا داده و گفته این ماجرای 8 تایی شدن پرسپولیس مال سال 47 و چون این بازی مال 50 سال قبله طبیعیه که یک سری یادشون نیاد. فتح‌الله زاده در ادامه گفته یه شاهد مهم هم داریم که هنوز زنده است و قرار شده اطلاعات کامل رو بده، ولی چون از پرسپولیسی ها می ترسیم فعلا روش نمی کنیم. بزرگیان عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس: خودروی داخلی تا 80% گران فروخته می شود. معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران: هر 2 ساعت 1 نفر به علت آلودگی هوا می میرد. احمد آریایی نژاد نماینده مجلس: برخی از قسمت‌های تلگرام مانند فضله موش می ماند. علامت سوال: این روزا که مردم از دست مؤسسات غیر مجاز فریادشون به هواست و هر از چنگاهی هم برای دادخواهی حق و حقوقشون منتظر تصمیمات مسئولان میمونن، صحبتهایی گفته میشه که نه تنها دردی از اونا دوا نمیکنه بلکه نگرانی و پریشونی اونا رو هم بیشتر میکنه که نمونه این پریشونی رو میشه توی حال و احوال این روزا که سپرده گذارای مؤسسه مالی و اعتباری میزان پیدا کرد. طبق پیگیری‌هایی که برای رفع مشکلات این سپرده‌گذاران انجام شده بود، قرار بود مطالبات اونا از طریق یه مؤسسه دیگه پرداخت بشه. اما امروز خبر رسیده که یکی از مسئولان اون مؤسسه گفته هنوز این تصمیم نهایی نشده و مردم فعلا برای دریافت مطالباتشون باید منتظر بمونن و اینی هم که گفته میشه ما مسئولش هستیم صحت نداره، چون از طرف بانک مرکزی هنوز به ما دستوری ابلاغ نشده. حالا با توجه به این صحبت‌ها میشه این سوال رو مطرح کرد که بالاخره قراره چه زمانی این بلا تکلیفی سپرده‌گذارای مؤسسه میزان به پایان برسه و از حال نامیزونی که دارن در بیاد. تا ساعت صفر بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.